بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر فمعید. بحث ما در مورد تمییز مشترکات. خب امروز می‌خواستیم بحث رو یه بار از ابتدا تا انتها به طور سریع دنبال کنیم، بعد از اینکه بحث رو که قبلا بحث شده به اشاره و بعد از اینکه بحث نشده یه بار مفصل‌تر بحث می‌کنیم. اولین نکته‌ای که در بحث تمییز مشترکات مهمه اینه که ببینیم از چه ناحیه مشترک ایجاد میشه، عوامل ایجاد مشترک چیه، تا از همون ناحیه برای تمییز مشترکات و رفع ابهام قدم برداریم. چندین عوامل برای ایجاد مشترک شدن لفظ مؤثر است. یک عامل اختصار به اتکای سند سابق. به اتکای سند سابق انسان یکی از سند بعد رو حذف میکنه که بهش میگن تعلیق. گاهی وقت یه تیچه از مشخصات سند بعدی رو حذف میکنه و مشخصات ربات رو حذف میکنه که همین مشترکات ایجاد میشه. میتونیم اینها رو چیزی به نام تعلیق وصفی اسم بذاریم. اوصاف راوی و مشخصات راوی رو حذف کردیم. خصوصا این اتکای به سند قبل وقتی در کتب متأخر وارد میشه و ترتیب اسناد به هم میریزه باعث بشه که مسئله تمییز مشترکات به صورت خود جدی مطرح بشه. این مضافاً در اون صورتی که اون روایت اولی که به اتکای اون سند بعدی اختصار شده اگر به متأخر نیاد مسئله یه مداری مشکل میشه. یک نکته. نکته دوم که اختصار به اعتماد شهرت. یک راوی ممکنه با چند نفر در ارتباط باشه ولی یکیشون مشهورتر باشه، معروفتر باشه و صاحب تعلیق‌تر باشه. مثلا ما معاصر محمد بن حسن بن ولی کسی داریم یا محمد بن حسن قمی که در مشایخ شعب بن ولی مشترک است. خب محمد بن حسن در اون طبقه مشایخ صدور شخص معروف و شناخته شده‌اش محمد بن حسن قومیه، به جوری که اگر بخواییم شخص غیر معروف رو اراده کنیم باید مشخصات ذکر کنیم. عدم ذکر مشخصات دلیل بر اینه که مراد همون شخص معروف و مشهور هست. ابن ولید معروفه، ابن ولید معروفه و محمد بن حسن قومی کیه دقیقا روشن نیست ولی خب به هیچ وجه لفظ مطلق و منصرف نیست. دلیل دوم، دلیل سوم که در اون هنگامی که اون شخصی که لفظ مشترک به کار برده در اون زمان و اون مکان خاص لفظ مشترک نبوده، یک نفر بیشتر وجود نداشته. در مشایخ ما فقط یه احمد نام وجود داره. من احمد تعبیر میکنم یعنی همون احمدی که در مشایخ ما هست، ولی به مرور زمان احمدهای دیگه ای در طبقات دیگه ای وجود پیدا میکنن، لفظ مشترک میکنن و ایجاد ابهام میکنن. قرائنی که مشخص کننده این احمد هست در گذر زمان خیلی هاش از بین میره و ایجاد اشتراک میشه. و اصولا علت ایجاد اشتراک در لغت هم خیلی وقتا همین هست. لغتهای مختلفی که به هم میپیوندن و یک لغت واحدی رو تشکیل میدن اینها ایجاد اشتراک میکنند. در انگلیسی مجموعی هست از چندین لغت که به هم دیگه ارتباط پیدا کرده و به هم رسیده. این مجموعه لغت های چیزی که با هم دیگه ارتباط داشتن هر کدوم برای یک معنای یک لفظ خاص رو بکارند. این الفاظ ممکن مشترک بشن ولی با هم دیگه که اختلاف پیدا میکنند باعث اشتراک میشه. البته اشتراک عوامل جنبی دیگه هم داره، مثل اشتراک به جهت خود نفس اشتراک، یعنی در اسناد مسلسله که مثال داریم الحسن علی الحسن عن ابی الحسن عن ابی الحسن عن ابی الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن. خب اینجور اسناد مسلسله معمولا مشکل آفرین نیست چون به خاطر معما بودنش معمولا خودشون هم حل معما رو هم ذیلش نوشتن و خودشون هم حل کردن. خب اینو معمولا همراه با حل معما هست ولی خیلی مشکل آفرین نیست. عمدتا اون عوامل اصلی دیگه است که وجود.
در خود لغت هم گاهی وقت ما لفظ مشترک میاریم برای ایجاد ابهام، برای معماگوییه. آن یکی شیر از اندر وادیه، آن دیگر شیر از اندر وادیه، یکی شیر از کادم میخورد و آن دیگر شیر از کادم میخورد. هم عنوان معما بودیم. خب اینو معماست که اینا خلاف طب اولیه وضع لغات در رجال خلاف طب اولیه و معمولا هم مشکل آفرین نیست. خب حالا با در نظر گرفتن این عوامل ایجاد مشترکات ببینیم چجوری باید تمیز مشترکات کرد. مهمترین نکته که قبل از وارد این بحث تفصیلی بشیم این نکته اصلا که باید دید چه کسی این تعبیر مشترک رو به کار برده، چه کسی این تعبیر رو به صد مشترک به کار برده. خب در مورد نکات در دور محور اون شخص باید دور بزن. البته این شخص میتونه راوی خبر باشه، میتونه مؤلف کتاب باشه و میتونه بین راوی خبر و مؤلف کتاب این اشخاصی که این بین ها هستن یکی از این اشخاص باشه. معمولا خیلی وقتا میشه به راحتی تشخیص داد. مثلا احمد محمد که اول اسناد تحذیب به کار رفته، خب پیداست که خود شیخ تعبیر بود احمد محمد و عدت من اصحاب نان احمد محمد در اسناد کلینی پیداد این عده طریق به احمد محمد و به این احمد محمد رو کلنگی بکار بود. خب بعد از اینکه نکته روشن شد معمولا هم خیلی دشوار کشفش که به طور دقیق انسان یقین کنه که کی هست. ولی خب میشه یه احتمالاتی زد، حسایی زد و احتمالات مختلفی رو تون باید. حالا ما به ایمون عوامل ایجاد مشترک رو در نظر بگیریم. گفتیم عامل اول اختصار به اتکای سند قبله. با توجه به این عامل نحوه تمیز مشترکات اینه که ما مراجعه کنیم به اسناد قبل از این روایت، اسناد بعد از این روایت و اسناد دیگری که در این موضوع هست، در نزدیک این موضوع هست که احتمال داده میشه که در کتب مصادر قبل از این قرار گرفته باشه. اسناد قبل یا روشنه که چرا مراجعه میشه، اسناد بعد و اسناد دیگه هم به این خاطر که احتمال داره در کتب مراجع این اسناد قبل بوده باشن، در نتیجه خلاصه این اسناد قبل قرار داشته باشن مشکل آفرین. الان با مراجعه به اسناد دیگه میتونیم این کارو کشف کنیم. خوب باید روایت رو بررسی کرد، خوب دقت کرد و معمولا هم خیلی وقتا روایت حل همدیگر رو تفسیر. اما عامل دوم که اختصار به اعتماد شهرت بود، ما باید ببینیم که یک راوی چجوری مشهور بودنش کشف میشه، چه راوی مشهور است و به چه شاهد و قرینه و دلیل. بعضی چیزها در کتب رجال در لابلا به عنوان قرائن شهرت هست که من یه سری شده به ذهنم نشسته یادداشت کردم. حالا یکی سوالات کنیم ببینیم در مورد چی میشه. نکته اول این که یک راوی که در کتب رجال ترجمه میشه، ترجمه شدن یک راوی در کتب رجال و قرینه بر معروف بودن راوی گرفته. البته این ترجمه باید در نظر گرفت که خیلی وقت قرینه تام نداره. رواتی که در طبقه اصحاب ائمه هستن اینها خب خیلی وقتا اگر شخص معروفی باشن باید در اصحاب ائمه اونها بیان، ولی رواتی که در طبقات متأخر هستن ولو شخص معروف باشن کتاب‌های موجود ما متکفل بیان اینجور اشخاص نیست، چون کتاب‌های موجود ما بر مبنای کتب حدیثی نگاشته نشده. مثلا رجال شیخ، فهرست شیخ و جرمانشی یک سری مصادر خاص داشته. این سری مصادر خاص هر کدوم ممکنه یک مبنای خاص داشته باشه، اون مبانی مبانیش شهرت نباشه، ولی اینکه این کتبی که مورد نظر ما هست در مقام استقصا هست، ولی کتب مسترشون خیلی وقتا معلوم نیست که در مقام استقصا باشه. هر شیخی که تو کتاب خونش در سلسله روایات اسناد من واقع شده من اون رو فقط میخوام مثلا در کتابم بیارم، و همین باعث میشه بعضی اشخاص معروف و بسیار مشهور اسمشون که دوی رجال نیست. احمد محمد بن حسن بن ولی، پسر ابن ولی، خب دیدید تو اصل تحصیل خیلی وقتا احمد محمد مراد احمد بن حسن بن ولیده، اسمش نیست در واقع ملمیه من، خصوصا با در نظر گرفتن این که کسی که صاحب کتاب نباشه، صاحب کتاب باشه معمولا در مشیخه تهذیب یا سلام علیکم در فهرست یا رجال نجاشی وارد شده، ولی اونایی که صاحب کتاب نیستند خیلی وقتا طبیعتاً در اسناد نخوندن. مجرد ترجمه کتاب های رجال دلیلیت تام نداره، ولی بی ارتباط هم نیست، بالاخره یه لهوشه اون نمیدن. رشته دوم که بر اشتهار راوی دلیل هست، دلیل گرفته شده کثرت روایت راوی، کثرت روایت از راوی بود. اگر کسی ذکر شده باشن دلیل بر شهرت نیست. فرض کنید اصحاب الائمه که ما ذکر میکنیم یعنی کسی که از امام روایت کرده ولی یک روایت، این دلیل بر این نیست که این راوی یک راوی معروفی بوده. کسی در اون کتاب مصدری که بود داشته باشه اون واقع داشته. به خاطر همین هست که شما حالا که فرمودید خیلی اشخاص که در کتب رجال وجود داره یک در یک سند واقع نیستن، به هیچ وجه نمیشن توشون، این احتمالا در یک سند دو سند واقع بودن به تناسب اون یک سند اسمشون کتاب رجال بوده، با اون یک سند الان در دست ما نیست. خیلی کتاب های زیادی از بین رفته ما در اختیار بود، به خاطر همین خیلی روایت زیادی رو نمیشه سنده که خود سند متوجه به این نکته راوی هایی که از حوزه مرکزی شیعه دور باشن، راوی هایی که نجاشی و شیخ به طور طبیعی بهشون دسترسی نداشته باشن، راوی هایی که در بصرن، در مصرن، در اهوازن، در مثلا قم حتی هستن، اینها خیلی هاشون خصوصا جاهایی که خیلی مشهور هستن در اهواز و بصر و مصر و جزیره و اینایی که بابات ما داریم مکه و امثال ما، اینا معمولا ناشناخته هستن، یک راوی های هستن بسیار معروف و اصلا مثل این راوی رجال دیده نمیشه.
جزیره بحرین این طرف بحرین و جزیره تو عرب و... خب اما نکته دوم کثرت روایت از این شخص، این میتونه فل جمله اونا یک قرینه بر اینکه این شخص شخص معروفی بوده تلقی بشه، روایتش زیاد هست. همه اینه که میگیم فل جمله قرینیت داره، ولی قرینیت تام میخواییم بگیم نداره. قرینه تام نه، فل جمله به عنوان یک قرینه زنی که احیان با زنی میشوند قرار دیگه یه نکته اساسی ایجاد کنه داره. کثرت روایت از یک شخص، این هم معمولا یه فل جمله قرینه بر شهرت شخص هست. نکته بعد صاحب کتاب بودن، پای خویی خیلی وقتا این رو خیلی بهش تکیه داره سلام داره، فلانی صاحب کتابه فل اطلاقی هم صرف علی المعروف المشهور الذی له کتاب، نه صاحب کتاب بودن دلیل بر شهرت هست و نه صاحب کتاب نبودن. اگر کتاب به معنای امروزی ما باشه که یک کسی کتاب می‌نویسه مثلا و یک کتاب این کلاسی بنویسه و احیانا خب چاپ کنه و منتشر کنه و امثال این خب یک حرف، ولی زمان سابقی که اولا کتاب نگاشتن چاپی نبوده نشر بشه، کتاب ها غیر چاپی بوده، یه نسخه دو نسخه سه نسخه ممکنه کتاب داشته باشه. در ثانی کتاب ها الزاماً کتاب به مفهوم امروزی کنونی نیست، یک جزوه کوچیک میشه یک کتاب، یه جزوه کوچیک یه کتاب اهم و رساله و امثال این هاست. خب اینجور چیزها در ارتباط اشتهار نیست. خود ما الان اساتیدی که در یک حوزه هستن و میشناسیم، آیا شهرت این اساتید به خاطر کتاب دار بودنشونه؟ الان با وجودی که کتاب داشتن چیز مهمی هست، ولی شهرت یک راوی الزاماً به واسطه کتاب دار بودنشون نیست. خیلی فرض کنید الان تو بحث خارج مبانی آرای خویی خیلی مطرحه، ولی بیشتر به خاطر که شاگرده آرای خویی خیلی وقتا مبانی آرایشون طرح میکنن، آقای آشان جواد، آقای وحید، اینجور اشخاصی که شاگرد آرای خویی بودن
حالا چه کتاب های آقای خویی وجود داشته باشه، کتاب های آقای خویی وجود نداشته باشه، اشتهار کتابدار بودن حتی در حالایی که خیلی هم مهم هست، کتابدار بودن عامل اساسی شهرت نیست، در شهرت عامل بسیار دیگری موثر است. قدیم هم همینجور بوده، کتاب دار بودن اشتیر نداشته که کتاب هر کس دلش میخواست کتاب نمیشه دیگه. نه الان شخص رو مشهور میکنه ولو به خاطر اختیار خودش. نمیگیم مشهور بودن معنای مشهور بودن مهم بودن نیست. بله کتاب دار بودن معنای مهم بودن نوعی شهرت رو میگه دیگه. شخص کتاب نیست اینقدر بحث رو میگه اسمش در رو دیگه. ولی اون موقع یه کتاب ممکنه سر از خودش باشه. این که این همه کتاب از بین رفته که نسخه نداشته، کتاب می نوشتن سجل. خب سجل چی می تونه تفید کنه؟ سه نسخه سه نسخه از این کتاب بلاش انتاق دیشه نشه. خصوصا کتاب ها معمولا اگر باقی مونده حس می شده خزانه های دولتی یا کتاب خانه های عمومی یا این کتاب خانه هایی که پشتوانه های حکومتی دولتی پشت قدیه شده. صاحب کتاب بودن نه صاحب کتاب بودن دلیل بر شهرت هست و نه صاحب کتاب نبودن. خیلی ربات از صاحب کتاب نیستن ولی مشایخ اجازه هستن، در طرق به که کتب واقع هستن و خب اینا خیلی معروف تر هستن و شناخته هستن و در اسناد اساسی تر هستن. چون حالا که تو آخر در این پایبست شرفان کرد خیلی وقتا اسناد تنیده به کتب هست، تریده به کتب اصول اجازهی بوده، مشاهد اجازه در اصلاد دیاستری واقع افتن و مهمتر میتونن. خب این هم یه مثلا مثلا رد این که آی شیخ در تحضیب استفتار به یک نفر تریده شده باشه نشانه شهرتش هست یا نیست؟ معمولا چنین هست. اینه که خصوصا شیخ در تحضیب استفتار بهشون تریده داره راویایی هستن که راویایی بسیار معروفی هستن، صاحب کتابای معمولی هم نیستن، صاحب کتابای مشهوری هستن در تجدید استفسار. البته در فهرست ادوار سهن اسمش بازگشت به اون مسئله صاحب کتاب بودن میکنه، ولی در تجدید استفسار چون یک گزینشی هست از این کتابایی که دست شیخ بوده، دست شیخ بوده، این معمولا کتابای معروفی بوده که در اختیار اونها قرار گرفته. راویا رو مثلا ببینه میبینه یک راویهای شناخته شده معروف و مشهوری است. مثلا برای تریز داشتن صدوق در مشرقه فتوح آیا این دلیل شهرت هست یا نیست؟ این رو دلیل نمیتونیم بگیم، چون قبلا در مورد مشرقه فقیه عرض کردیم کسی در مشرقه فقیه واقع شده الزاما صاحب کتاب نیست، چه برسه به اینکه صاحب کتاب معروفی باشه. و ولایت الفقیه برای تعیین مشرقه اول روایت رو در نظر گرفته، لیست کرده اون اول کتاب ها رو، طریق ها رو، اول اسناد رو لیست کرده، طریقش رو به این اشخاصی که اول اسناد واقع هستن به ترتیب نوشته، اینه که ترتیبش هم به ترتیب اصلی کتاب هست و فقط بعد جا سقطات و چیز این جنو خواهد داره. تقیی داشتن صدق در مسجد فقیه هیچ قریمی از نداره، اصلا اشخاص زیادی هستن صاحب کتاب هستن، مشهور هستن، اصلا تو اول اسناد فقیه واقع نشد. به اون طرف اشخاصی هستن اسماء بنت عمیس، شخص معروفیه ولی به راوی بودن که معروف نیست، راوی معروفی نیست، خب طریقش ذکر شد. نمیدونم از اینجور اشخاصی که خیلی هم در اسناد فقیه زیاد هست. برای تعیین داشتن صدوق در مشرقه رو کلا باید حذف. نکته دوم این که تصریحات ائمه رجال خیلی چیز خوبیه. از تصریحات نحوه برخوردی که با یک راوی میشه دقیقا میشه فهمید که راوی معروفی یا معروفی نیست. مثلا عبیدالله حلبی ترجمهش گفتن که در ترجمه حلبی گفتن آل ابی شعبه بیکن بالکوفه کلهم ثقات و مرجو الیهم و کان عبیدالله کبیرهم و وجههم و معروفشون بوده مهمشون بوده فلانشون بوده. خب این پیداست که معروف ترین شخص این خاندان حلبی عبیدالله ابن علی حلبی است. احیانا بعضی وقتا شهرت رو از تصریح استفاده نمیشه، از تلمیحاتی که در کتب رجال هست. چطور؟ من جمله این که شخص ملاک معرفی دیگران واقع بشه. و اگر دیده باشید در خیلی از تراجم میگن لهو کتب مثل کتب الحسین ابن سعید، این پیداست کتاب حسین سعیدی کتاب شناخته شده بوده که محور شناخته شده دیگه دیگران المعرف باید اجداد معرف باشه دیگه. این نشونه است که این شخص معروفیه که میتونه صلاحیت معرفیت داشته باشه. یا مثلا در ترجمه محمد ابن حمران نهدی مولا بنی نهد که نمیدونم مولا بنی سهر هم تو بعضی ها تفکیف شده، شیخ تعبیر میکنه محمد ابن حمران نهدی ولیک ابن اعیان، این ابن اعیان نید تنه محمد ابن حمران به نحو مطلق به ابن اعیان منصرف میشده. این محمد ابن حمران رو که میاره مخصوصا این نکتر ذکر میکنه که ایجاد اعتراف نشه به او منصرف نشه. در ترجمه بنده خدای ابن معلان حسر ابن حسین لؤلؤی پسرش کیه میگه ولیس ابن المعروف بالحسن ابن حسین اللؤلؤی، اسم شخصی که معرفی میکنه، میگه این پسر اون شخص معروف نیست، میگه راست اون شخص چنان معروفه یا اگر همجوری بگن اطلاق منصرف به او میشه. همسایه ها فرض کنید که دیدم تو بعضی تراجم میگن که مثلا فلان ابن بکیر ول بکیر لیس ابن اعیان، بکیر ابن اعیان شخص معروفی، بکیر میگن ذهنه منصرف میشه به بکیر ابن اعیان، نیاز داشته به شیعی که قرینه صارفه، نیاز به قرینه صارفه نشون این هست که اون شخص اون مصروف و الهی خلاصه منصرف الهی لفظ هست. البته همه اینایی که میگم باز نکات قاطع نیست، ممکنه نفس اشتراکی که بین نهدی و ابن اعیان داشته باعث شده که این رو مشخصش رو ذکر کنن، یا اینکه شخص تخیل کرده باشه که این دوتا یکی هستن، تصریح میکنه که بگه نه این دوتا هستن یکی نیستن و همسایی ها، ولی معمولا اینا یک سر قرامی هست که باید مد نظر ایسه. این نکات جانبی اینجا هست که باید مد نظر شد. یکی اینکه آگه یک نفر اگه در مشیخه فقیه اسمش وارد شده باشه، یک عنوان مشترک داشته باشیم که مردد بینید چند نفر باشه، این چند نفر یه نفرشون فقط در مشیخه فقیه وارد شده باشه و این عنوان خودش در فقیهه، عنوان در فقیهه، در مشیخه فقط یکی از این عناوین وارد شده باشه، یکی از این طرف تردید ها، آیا این باعث میشه که بگیم که این عنوان در مشیخه منصرفه به او هست یا نیست؟ این دو حالت داره، یه حالت اینه که اول سند بشه، یه حالت اینه که وسط فقیه بشه، این اسم مشترک اول سند فقیه واقع بشه یا وسط فقیه، وسط سند فقیه که هیچ قیمیت نداره اون هیچ. متاسفانه یکی از بزرگان رو دیدم یه یادداشت کرده به یه نوشته ما این نکته رو غفلت کرد، وسط سند فقیه هیچ قیمیت نداره، اون چیزی که اگرم باشه اول سند فقیه هست که ممکنه بگیم مشیخه برای تبیین این اول سند هاست. اما اول سند چند نکته اینجا هست، نکته اول این که مشیخه نه جامعه نمانه، کسانی که در مشیخه اسمشون واقع هستن در کتاب نیستن خیلی زیادن، کسانی که در کتاب اول سند هستن اسمشون مشیخه نیست خیلی زیادن. این اولا. ثانیاً نکته که دیروز در تمرین اشاره کردم و به عنوان یک احتمال، اون اینه که احتمال داره که به اصطلاح شیخ صدوق توجه به اشراک این راوی نکرده باشه، توجه به اشراک راوی نکرده باشه و نحوه اصولا نحوه مشیخ نویسی چنین باشه که شیخ صدوق روایت زیادی رو مثلا به ابو بصیر دیده، این روایت زیادی که به ابو بصیر دیده سندش رو تا ابو بصیر حذف کرده، بعد طریق خودش رو به ابو بصیری که به نحو مطلق هست ذکر، ابو بصیر به نحو این طریقی که به ابو بصیر ذکر میکنه الزاماً همون طریق تفصیلی نمیتونه باشه که در مصادر کلام فقیه وجود داره، البته طریق تفصیلی که صدوق به این روایت داشته طریق معتمدی بوده، چون طریق معتمدی بوده این یقین داشته که این روایت از ابو بصیر صادر شده، یک سری طرق کلی به روایت ابو بصیر داشته، اون طرق کلی رو جایگزین این طریق کرده باشه، یعنی این طرقی که در مشیخه برای اسم یک راوی به کار میره الزاماً این روایت به طور تفصیل از اون طریق نیست. رو همین جهت برای اصلا این بحث اساسی است که این مطلب که اعتماد صدوق به یک روایت رو در اکثر روایت بلکه تمام روایت صدوق باید مد نظر داشت. یا اگر صدوق به این روایت اعتماد نکرده باشه خط روایت های کاملا مستندش هم ممکن است در اعتبار ساقط بشه و چون ممکنه ما بگیم این سندی که در مشیخ ذکر کرده این سند الزاما سند به این روایت نیست، تفصیلا نیست. حالا که اومد یه نکته ای رو عرض کنم که بد نیست، اون اینه که صدوق مثلا یه طریق داره، میگه ما کان متفرقا من قضای امیر المؤمنین قضایتو با هادل اسمان محمد ابن خیز. خب ما روایتهای زیادی در فقیه میبینیم که قضاوتهای امیر المؤمنین رو ذکر. اولا ما کنم متفرقن من قضای امیر المؤمنین، آیا این مفهومش اینه که همه روایتهای قضای امیر المؤمنین بعد این طریق میارن؟ شاید مضمونش این باشه. ولی در کتاب‌های دیگه‌ای که خود صدوق نوشته و دیگران نوشتن، قضایای امیرالمومنین به طرق متعددی روایت شده که خیلی هاش به محمد بن قیس منتهی نمیشه. روایت‌های زیادی در فقیه ما داریم قضای امیرالمومنین که در هیچ جایی به محمد بن قیس نسبت داده نشده. این میتونه به این خاطر باشه که مثلا چون محمد بن قیس کتاب در قضای امیرالمؤمنین نوشته و ایشون میگه من قضای امیرالمؤمنین رو از این طریق دارم و به خاطر همین خیلی مشکل هست که ما اسناد فقیه که قضای امیرالمؤمنین واقع هست بگیم همش از طریق محمد بن قیس. موارد دیگه ای که احیانا آدم مقایسه میکنه این روایت رو با سایر طرقی که خود صدوق در کتاب‌های تفصیلیش آورده، همین روایت رو در 5 کتابش آورده، در هیچ جاش طریقش طریقی نیست که در فقیه آورده. که اینا خودش میرسونه که طریق تفصیلی صدوق به این روایت الزاماً غیر از طریقی است که در مشرق ذکر کرده. خب این نکته هم داشته باشید، فقط این عنوان یک تئوری و یک نظریه که باید هول‌هوش بحث بشه که در چه حد صدوق در ذکر مشرقه اسناد رو جایگزین میکرده، تعویض میکرده، با هم از مسئله تعویض اسناد استفاده میکرده. اگر این ثابت بشه که ایشون از تعویض اسناد استفاده میکرده و لااقل احتمال متناوبی در کار باشه، اکثر اسناد صدوق مشکل مواجه میشه. باید اون مسئله اساسی رو حل کنیم که اعتماد صدوق تا شاید ارزش داره یا تا شاید ارزش نداره. حالا ما بعدن انشالله، حالا که امسال بحثمان به تموم میشه، ولی یه موقعی فرصت کردیم صحبت خواهیم کرد که اعتماد ارباب کتب و مؤلفین کتب نقش اساسی در همه سند داره. اگر اعتماد مؤلفین کتب رو حذف کنیم اکثر اسناد زیر سوال میره. این کنار این سخن بگذار تا وقت دیگه. خب این هم دو نکته دیگه. آیا ذکر شخص در مشروطه تهذیب استفسار و وجود روایت در تهذیب استفسار دلیل بر انصراف مطلق به او می شود یا نمی شود؟ همین کلامی که در فقیه گفتیم در مورد تهذیب استفسار بیاد. خب همون بحثی که تهذیب استفسار کردیم که اون کسی که در مشرق واقع هست چه مقدار در کتاب واقع، اون تقسیم بندی هایی که کردیم نسبت به روایت تهذیب استفسار، روایت تهذیب استفسار سه دسته اساسی هستن: روایت اصلی، روایت معارض، روایت شاهد جمع. اگر این استدلال تام باشه در روایت اصلی فقط تام میشه، نه در روایت تعدیس. و علاوه بر اینها عرض شد که خیلی جاها اون کسی که در اول اسناد تهذیب استفسار واقع هستن الزاما کسی نیست که در مشیخه اسمشون بده. و اصولا این یک پروژه مهمی هست که باید، نمیخوام بگم آیون پروژه رو کار کنم، ولی پروژه‌ای که مد نظر انسان باشه خوبه که تهذیب رو از اول تا آخر مراجعه بشه با دقت، قرائن استخراج بشه برای اینکه ببینیم این روایت ها از کجاها گرفته شده، لااقل طرفهای تردید این روایت چی هست. یعنی این روایت میتونه از گاهی اوقات 4 تا 8 کتاب گرفته شده باشه. خب این کار اگر بشه احیانا یه تحولی در نگرش انسان به تهذیب حاصل میشه. خیلی جا من چی؟ هم اصلی هم فرعی هم چیز شاجمهاش همشون و اینها رو میشه چیز کرد، خصوصا اصلی هاش، حتی در خود اصلی هاش خیلی هاش ظاهرن از کتاب های فرعی هست. مثلا قبلا که صحبت چی کردیم رباط سهل بن زیاد گمانمون همش اونه که سهل بن زیاد در اولش واقع هست، روایتی که علی ابن ابراهیم در اولش واقع هست، روایتی محمد بن یحیی در اولش واقع هست، روایتی که ابو علی اشعری در اولش واقع هست، تمامی اینها از کافی گرفته شده. خیلی از روایتی که احمد محمد اولش از کافی گرفته شده، بعضی هاش از کتاب محمد بن علی ابن محبوب امثال اینهایی که خب خودش یه بحث جنجالی هست. احیانا قرائنی رو ما میتونیم اقتضا کنیم که از چه کتابی گرفته شده و خیلی هم ثمر داره در فهم اسناد در استاد اسناد. البته نمیشه قول داد که در موارد زیادی بشه انسان به طور جزم به یک نتیجه مشخصی رسید، ولی اکثر موارد حالت تردیدی حاصل میشه و همین باعث میشه که انسان مشیخه تهذیب استفتار رو به همین ساده نحوه ساده باش مواجه نشه. این نکته. نکته دیگه این که باید توجه بشه اونی که با توجه به این که کسی که تعبیر مشترک رو به کار میبره یا راویست یا بعدی هاست، سلسله روات در تمیز مشترکات اساسی تره تا سلسله مشایخ. یه راوی وسط سند قرار داده، قبل از اون یه سری راوی هست، بعد از اون تا امام هم یه سری راوی هست. اون راوی هایی که قبل از اون بین مؤلف کتاب و اون راوی قرار گرفتن، این اساسی تر هستن تا مشایخ، چون اونها کسایی هستن که بیشتر میتونن مؤثر باشن در ایجاد اشتراک، در نتیجه اینها هم بیشتر میتونن مؤثر باشن در کشف و برطرف کردن اشتراک. این هم نکته دیگه که مد نظر باشه. حالا دوباره برمیگردیم و این هم یه صحبت دیگه میکنم. اینها کلن چیزایی بود که ما در ارتباط با شهرت راوی صحبت کردیم که بعضش دقیقا هم شهرت راوی نفره، خب ارتباط داشت و نکات جانبی قویه. عامل سوم ایجاد اشتراک این که در زمان و مکانی که راوی و اون شخصی که مشترک رو بیکار برده اشتراکی وجود نداشته، اشتراک بعدن حاصل شده و با از بین رفتن قرار. خب در نتیجه باید زمان و مکان روایات رو سنجید، طبقه روایات رو دقیقا مشخص کرد. یه سری نکات جانبی در اینجا هست که باید مد نظر کرد، خیلی مهمه در تمیز مشترک باشه. این نکات جانبی خیلی هاش مشترک بینه این عامل سوم هست و عامل های قبلی. یکی اختصاص راوی و مرویان به هم. راوی و مرویان داره باید بندی اختصاص دارن. یعنی چی؟ ببینید در ترجمه ابوبصیر یحیی بن القاسم و همچنین در ترجمه علی بن ابی حمزه بطائنی ما این مطلب رو می‌فهمیم که علی بن ابی حمزه بطائنی قائد و اساکش ابوبصیر یحیی بوده. و طبیعتا علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر هر موقع ما میگیم به طور طبیعی باید این منصرف بشه به اون کسی که علی بن ابی حمزه با اون منصرف هست، با اون ملازم هست، مختص هست که یحیی باشه. این که راوی و مروی هم با هم دیگه تلازم وجودی داشته باشن. در ترجمه عبدالله ابن بنزاه ابو وثیر یحیی بوده. بنابراین علی ابن ابی حمزه میتونه ابو وثیر یحیی رو مشخص کنه، ابو وثیر یحیی هم میتونه علی ابن ابی حمزه رو مشخص کنه. طرف اینیه معقوله اینا. علی ابن ابی وثیر ببینیم میگیم علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر ببینین میگیم ابو بصیر یحیی است. عبدالله ابن وزا در ترجمهش هست صاحب ابا بصیر یحیی ابن القاسم کثیرن و عرف به. خب عبدالله ابن وزا از ابی بصیر ببینین میگیم که یحیی است. علا و محمد ابن مسلم و در ترجمه علا ابن رزین داره صحب محمد ابن محمد ابن مسلم و فقه علی و بر نزد او فقیه شد. در ترجمه حسن ابن محبوب هست که کان ابوه و خلاص محبوب یه درهم بهش میداد به خاطر هر روایتی که از علی ابن رعاب نقل و علی ابن رعاب خیلی دمخور بوده و همسایی. اینا باعث میشه که اشتهار راوی نزد این شخص رو و اینکه این دو تا با هم دیگه دمخور هستن، این رو مشخص میکنه، اون هم این رو مشخص میکنه. بنابراین ما اسناد زیادی داریم العلا عن محمد عن ابی جعفر که محمدش به طور طبیعی محمد بن مسلم هست به خاطر ارتباطاتی که این دو تا داره. و من هنا یظهر که ما برای اینکه یک راوی رو تمیز و مشترکات کنیم باید دقیقاً شرح حالش رو بدیم، دقیقاً شرح حالش رو بدیم و خصوصیات زندگیش رو بدیم که این شرح حال احیانا از کتب رجال در میاد، احیانا از لابلای اسناد در میاد و خود سندها و متون روایات خیلی وقتا یک منبع خوبی هستن برای این شرح حال رو بدیم. این یک نکته. نکته دوم تناسب راوی مرویان با هم. راوی مرویان گاهی وقت بندگی یک نوع تناسب هایی داشته که تناسب در حقیقت الزاماً به معنای این نیست که با هم دیگه، اون مطلب قبلی این بود که ما دقیقاً میدونیم این دوتا با هم دیگه ارتباط دارن. تناسب چیزیست که به انسان این احتمال رو تقویت میکنه که این دوتا با هم دیگه مربوط بودن، با هم دیگه اختصاص داشتن، با هم دیگه تو هم بودن. شعیب الاغرقوفی مثلا، این خواهرزاده ابوبصیر یحیاس، خب شعیب ان ابی بصیر احیانا شعیبش میشه شعیب الاغرقوفی، ابی بصیرش میشه ابی بصیر یحیی، شعیب الاغرقوفی. حسین بن سعید ان الحسن ان زرعه، این حسن احیانا که برادر حسین سعید هست میتونه قرینه باشه که مراد حسن مسعود. اینجا این نکته فقط مد نظر داشته باشیم، اون اینه که خویشاوندی گاهی اوقات عکس داره، دلیل بر عکس. چطور؟ ما داریم عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد، ما میگیم این که عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد، این ان محمد ابن خالد غیر از بانی که احمد ابن محمد پسر محمد ابن خالد نیست و الا میگفت ان ابی. باید دید که نحوه تعبیر چجوری هست. آیا خویشاوندی گاهی وقت خویشاوندی که خیلی زیاد باشه این مقدار تعبیر کم، این مقدار تعبیر تعبیر اجنبی از اجنبی. اون حسین بن سعید ال حسن ان زرع اون مهم نیست، چون حسین بن سعید ان اخیه بگه اخی خودش مشکل رو حل میکنه، اخی چند تا برادر داشته باشه. حسن اختصاری ترین اسمی است که میتونه از برادرش تعبیر کنه، ولی ان ابی شخصی یه بابا که بیشتر نداره، چند تا بابا که نداره. در نتیجه ان محمد ابن خالد، ان محمد ابن خالد فرض کنید. این یک نکته. نکته دیگه همشهری بودن. راوی اشعریه، شیخش مردد بین یک شخص قومی و یک شخص مثلا بغداد، به طور طبیعی اونه که یک شخص قومی باشه. رو همین جهت ما باید دقیقا ربات رو از جهت خصوصیات این علاقابشون که این لقب مال کجاست، به کجا ارتباط داره بشناسیم. اون بحثایی که به طور مفصلش رو در بحث توحید مختلفات ما دنبال میکردیم، همون بحثای قرائنی که خصوصی شخص دقیقا قائم مشخص کنه، این قرائن اینجا مؤثر میتونه باشه. محمد ابن اسماعیل نیشابوری و فضل مشازم، محمد ابن اسماعیل این فضل مشازم که مرددی محمد ابن اسماعیل کیه؟ فضل مشازم نیشابوریه، به طور طبیعی چون خودش نیشابوریه راویش هم طبیعی هست که نیشابوری باشه. این البته همه به عنوان یک قرائن تلقی میشه. و همچنین نکات دیگه ای در مورد تناسب راوی مرویان با هم دیگه، اینکه این قاری او باشه، کاتب او باشه، نمیدونم این بالاخره به هم دیگه یک نوع ارتباط، هر دو شغلشون یکی باشه، هر دو دهقان باشن چون به هر حال ارتباطات شغلی با هم دیگه، هر دو از یک قبیله باشن، با در نظر گرفتن که خیلی وقتا قبیله ها در یک مکان ساکن بودن و دل یک مکان ساکن بودن باعث میشه که راحت تر از هم دیگه اصل حدیث کنن و همسایه ها. رو همین جهت ما دقیقا باید خصوصیات مختلف روات رو بشناسیم. این هم این نکته. نکته دیگه ای که مهم هست در امیر مشترکات تفسیر راوی مشترک در یک از روایت. گاهی اوقات راوی مشترک هست در یکی از روایات راوی چیز میشه به اصطلاح تفسیر میشه و خیلی حل مشکل میکنه. البته با در نظر گرفتن چند تا مطلب، یکی این که احتمال تصرف اجتهادی باید منفی بشه. یک روایت، این روایت در سه کتاب وارد شده، در یک دو کتاب بدون مشخصات هست، در یک کتاب با مشخصات هست، ولی احتمال داره این مشخصات رو مؤلف کتاب اجتهاداً تعبیر کرده باشه. بنابراین این تفسیر فقط حاکی از نظر مؤلف کتابه. البته اگر مؤلف کتاب شخص متقنی باشه، خود همین نظر مؤلف میتونه به عنوان یک نظر متقن تلقی بشه، به عنوان یک نظریه. ولی خیلی وقتا مؤلف کتاب تفسیر نمیکنه، نسخ قرن 10 و 11 تفسیر میکنه. خب نسخ قرن 10 و 11 با ما چه فرقی داره؟ خب خود مؤلف اونها قرائنی بوده، محیطایی بوده که خیلی چیزهایی دستشون بوده که چیزهایی میفهمیدن که ما نمیفهمیم. ولی به خاطر همین تفسیرهایی که روات میکنن یا اونهایی که نزدیکی به سند هست میکنن، اونها خیلی اساسیه. ولی خیلی وقت آدم تفسیر رو نمیده کی کرده، کی نکرده عبارت اضافه کرده. یه نکته. نکته دیگه این که گاهی اوقات ممکن این زیاده دخول حاشیه متن باشه. یه بند خدایی تو حاشیه تفسیر کرده، این تفسیر داخل متن باشه. نمیدونم امثال این اضافاتی که معمول نسخ ما باش همچین نکاتی رو مشکلاتی رو داریم. این احتمالا اگر منتفی بشه، تفسیر راوی مشترک در یکی از روایات از بهترین قرائنه، از بهترین قرائن برای تمیز مشترکات اینه که یک راوی راوی این روایت در روایت دیگه مشخص شده باشه که کیه. البته بدن این فقط احتیاج به یک مقدمه خارجی داره، اون اینه که این روایت دو نفر بعید باشه در نقل کنه. حالا اون بعدن در اون صحبت خواهیم کرد. این یه اجمال سریع بود از تمیز مشترکات از ناحیه عوامل ایجاد مشترک. شاید در ضمن این بحث ما اشاره کرده باشیم که برای تمیز مشترکات یکی از چیزهای مهم ملاحظه طبقات، چون خیلی وقتها مشترکات به خاطر اینکه طبقاتشون مختلف هست ایجاد اشتراک شد. اون عامل سومی که ما مطرح کردیم، عدم اشتراک در زمان و مکان راوی و ایجاد اشتراک در گذر زمان و مکان، این باعث میشه که ما دقیقا طبقات رو بشناسیم، چون ممکنه این راوی در طبقه خودش مشترک نباشه، در طبقه خودش مشترک نباشه، بنابراین مشکل خاصی نداشته باشه، یا در قسمتی از زمان مشترک باشه. یک راوی فرض کنید عبدالله بن سنان و محمد بن سنان یه باقی هست، دو تا از هم دیگه کاملا جدا هستن، هیچ قسمتی از عمر این با قسمتی از عمر او تلاقی نمی کنه، فاصله شون خیلی زیاده، اصلا نمیتونه با هم ارتباط پیدا کنه. خب این مشکل نداره. ولی اونجایی که این دو تا راوی قسمتی از آخر عمر اولی با اول عمر دومی با هم دیگه یکسان باشه، اینها معمولا مشکل آفرینه. طبیعتا این جور جاها باید دید این روایت از اول عمر اولیه یا آخر عمر آخریه یا در این قسمت وسط هست، قسمت مشترک که هر دو راوی با هم دیگه مشترک هستن. رو همین جهت باید بیاییم عمده بحث رو بزنیم رو طبقات. حالا من یه ترتیب پیشنهادی هست برای اینکه انسان در تمیز مشترک رو توجه به طبقه چجوری گردش کارش چجوری باشه، چرخه کارش چه شکلی باشه. خب اولین مرحله این که یک اصلا راوی رو اگه در یک سند می‌بینید، می‌خوام ببینیم چیه. در خود این سند ببینید طبقه تقریبی راوی مشترک چیه. وسط سند واقع از کدوم امام نقل می‌کنه، واسطش تو امام چقدره، واسطش تو مؤلف کتاب چقدره. برای شناختن طبقه تقریبی او یا از مؤلف کتاب یا معصوم یا یک راوی معروف دیگری که طبقهش تقریبا مشخصه میشه شروع کرد و طبقه نسبت به او سنجیده بشه. عرض کردیم که در اصطلاح ما طبقه یعنی یک امر نسبیه و با نسبت یک راوی با شخص معروف شناخته میشه. خب بعد از اینکه طبقه رو شناختیم، بیاین بعد از شناختن طبقه اجمالی ببینیم در این طبقه چه راوی هایی میتونن از این لفظ اراده شده باشن، این لفظ در این طبقه مشترک بین چه راوی هایی هست. پیشنهاد اینه که مسئله طبقات اجمالی راوی رو قبل از اینکه این لفظ مشترک بین چند نفر انجام میشه، چون معمولا اگر طبقات راوی رو نشناسیم اینقدر زیاده یک شخص مشترکاتش که انسان گیج میشه. احمدی وسط سند میدید 200 احمد تو کتاب رجال وجود داره. کدوم احمد؟ یه جلد مجمع رجال حدیث احمد نامه. و وقتی طبقهش تا یه حدود تقریبی به دست اومد، این احمد نامی که در این طبقه هست ممکن اومده بشه بین 10 تا. ببینیم این شخص راوی مردد بین چه عناوینی میتونه باشه، چه عناوینی در کتاب رجال هستن که این عناوین میتوانند با عنوان مورد بحث ما متحد بشن. بعد از اینکه این عناوین در اومد، این عناوین رو بحث کنیم که به چند تا عنوان اصلی برمیگرده. این عنوان ها رو به همدیگه بازگشت بدیم. در نتیجه از اینجا باید مسئله توحید مختلفات مطرح بشه، مسئله تعابیر مختلف، اسالیب تعبیری از ربات مطرح میشه. در همون مسئله عناوینی که در این طبقه میتونه از لفظ مشترک اراده
ما رو جامع ربات، خیلی جوان میگه این محمد بن فضیل مراد محمد بن قاسم بن فضیل، که محمد بن قاسم بن فضیل بن یساره. آیا ببینیم برای محمد بن فضیل رو که میبینیم باید این احتمال رو هم تلقی کنیم که فضیل شاید جد محمد باشه؟ نه، پدر محمد. بنابراین محمد بن فضیل احتمال داره محمد بن قاسم بن فضیل باشه، یعنی احتمال بدری، برای اینکه ما بعدا با قرائن اینها رو نفی کنیم. در نتیجه ما هم باید مسئله اسالیب تعبیری رو خیلی با دقت در هر دو قسمتش، هم در اون قسمتی که می‌خوایم ببینیم این لفظ مشترک می‌تواند مردد بین چند نفر باشه، و هم در بحث اینکه این چند نفر می‌تونن به چند نفر برگردن و مسائل توحید مختلفات، در هر دو قسمتش این اسالیب تعبیری توجه کرد. خب تفصیلش دیگه گذشت، دیگه وارد تفصیلش نمی‌شیم. خب بعد از اینکه این مراحل انجام دادیم، تازه مطلب به اینجا رسیده که این راوی که مورد بحث ما هست مردد بین چند نفر هست، طرفهای تردید بحث شده. خب طرفهای تردید باید رفت یکی دقیقا شد طبقه این طرفهای تردید رو دقیقا با ملاحظه مشایخ روات، البته مشایخ معروف، روات معروف، روات از معصوم، روایت از واسطه تا کار کتاب، بعد این جور چیزها طبقه تقریبیشون رو در آورد. بعد مقایسه کرد این طبقه تقریبی رو با طبقه اون راوی مشترک، که با کدوم یکی از اینها وفق میده، بیشتر وفق میده و با هم دیگه بیشتر متناسب هستن. خب گاهی اوقات به دست آوردن طبقات و به دست آوردن مشایخ مستقیم نیست. یعنی چی؟ یعنی یک، ما ابتدا برای اینکه این طبقه این راوی رو بشناسیم باید یک تمیز مشترکات دیگری بکنیم، این تمیز مشترکات قاینده بشه برای تمیز مشترکات ما. نمونهش رو بحثای قبلی اشارتاً داشتیم در امریکا. ما می‌خوایم ببینیم که ابن مصبان الحلبی مراد چیه. برای شناختن این احیاناً ممکنه ما ناچار باشیم بفهمیم که ابوالمقران الحلبی کیه. برای شناختن ابوالمقران الحلبی احیانا ما ممکنه نیاز داشته باشیم ببینیم حماد الحلبی کیه. برای شناختن نمیدونم ابوالمقران الحلبی احیانا ممکنه بدونیم عبدالکریم الحلبی کیه. در نتیجه ما در یک بحث احیانا فقط نباید به عناوین تفصیلیه ربات توجه کنیم. در یک تمیز مشترکات خود عناوین مشترک هم اگر بتونیم با قرائنی بعضی هاش رو تمیز بدیم این مجموعه ای که تمهید دادیم قرینه میشه برای موارد دیگه ای مشترکی که تمهید داده میشه و اینها هم خیلی مهمه. به دلیلی که ما یک راوی رو ممکنه بگیم که فرض کنید ممکنه بگیم ابن مسکان از محمد حلبی هر جا روایت داره محمد رو با مشخصه ذکر سیصد روایت محمد حلبی داره، هر جا از محمد حلبی هست محمد رو مقید ذکر و هر جا حلبی مطلق میذاره مورد عبیدالله. ما دیدیم مواردی که از عبیدالله حلبی با حلبی به نحو مطلق یاد شده. خب این که ما بدانیم آیا تعبیر مشترک رو در جایی به کار برده و مراد یکی از این افراد هست، این خیلی مؤثرتر در بحث از اینکه بدونیم شیخش هست. شیخش مثالی که تو بحث قبلی داشتیم تکرارش بد نیست، یه سندی بود موسی بن قاسم بن علی. خب مورد بحث بود این علی آیا علی بن جعفر هست یک کسی دیگه. به نظر بعدی میگیم موسی بن قاسم از علی، معمولا علی که موسی بن قاسم رو نقل میکنه علی بن جعفر، ولی با توجه به این که بعضی اسناد خاص داریم که علی درش واقع شده موسی بن قاسم هم راویشه و ما با قرائن فهمیدیم که مراد علی که دیگر فرق تو علی بن حسن قاطری، علی بن حسن قاطری. این میرسونه که موسی بن قاسم احیانا از علی بن حسن قاطری مولانا علی یاد کرده. این خیلی به ما کمک میکنه که اینجا مثل همون مواردی که مشترک گذاشته باشه این فرق داره با اینکه اصلا ما ندیده باشیم که به طور مشترک گفته باشه به مراد یک شخص خاص. نکته دیگه که اینجا بد نیست توجه بشه اون اینه که ما گاهی اوقات راوی شخص رو فقط در نظر میگیریم، گاهی اوقات راوی شو در نظر. فرض کنید سند داریم که احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن ابن سنان. یه موقع ممکنه ما اینجور بگیم، بگیم ابن سنان جزء مشایخ حسین بن سعید، درست؟ و ابن سنانی که جزء مشایخ حسین بن سعیده معمولا مثلا محمد یا عبدالله. گاهی اوقات ممکنه اینجور نگیم، بگیم آقا احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن سنان که عبدالله یا محمده یا همیشه مستقیم یا بیواسطه. اگر ما دیدیم احمد ابن محمد ابن عیسی هر جایی از محمد ابن سنان نقل میکنه مستقیمه، هیچ جا بواسطه محمد ابن سنان نقل نمیکنه. اینجا که واسطه برده، این واسطه به ما الهام میده، این باید یا عبدالله باشه یا بالاخره سند گیری داشته باشه. به خاطر همین رابطه بعض روات با راوی مورد نظرم باید در نظر بگیریم، نه روات مباشر، روات باواسطه. با توجه به بعضی نکات دیگه که حالا بعدا در صحبت خواهیم کرد. حالا اساس کار در تمیز مشترکات به مسئله قرائن هست که انسان به قرائن توجه کنه و اصولا طبقات به عنوان قرینه تلقی میشه نه به عنوان یک مطلب تام و تمام. حالا که این بحث شد بد نیست اشاره به یه نکته بکنم که در قاموس الرجال فرض شده قبل از اینکه وارد قسمت بعدی بحث بخوایم بشیم. در قاموس الرجال در مقدمه فصل ثانی شعر بحثی رو عنوان میکنه تحت این عنوان که از زمان طرهی و کاظمی و صاحب وسائل و اردبیلی یک روشی مد شده، اون که تمیز مشترکات میکنن به راوی و مروی و عهد. ایشون میگه قبل از اینا این تمیز مشترکات مد نبوده و اینها هم خلاصه همش غلطه، همش نادرسته، صحیح نیست. عمدتا هم تمیز مشترکاتی که اینا آقایی میکنن به راویه نه مروی و عهد. عرض کردیم قبلا طبیعی تر همین هست تمیز مشترکات محورش راوی باشه نه مروی. خب چطور؟ ایشون میگه این کاری که این آقایی کنه همش خرابه و هوا تخلیق و خرب آسادیه. ایشون میگه شما باید حصر استفاده کنید، فرض کنید باب وسائل هر جا ابن مسکن ابی بطیر وارد شده گفته مراد ابی بطیر یعنی لیث البحری، لیث ابن البحری. شما باید ثابت کنید که ابن مسکن فقط از ابو بطیر لیث داره، اون هم حصر راوی در مرجع هست. باید بگید این راوی فقط از این مرجع هست، نه اکس، نه این مرجع هست فقط از این راوی نقل میکنه، از ابو بطیر لیث فقط ابن مسکن نقل میکنه. شاید ابن مسکن علاوه بر اینکه از لیث نقل میکنه دیگران هم نقل میکنه. شما باید حصر راوی در مرجع هست ثابت کنید و این حدیث رو بگیش. توضیح داره که این که در کتب رجال و این سبکی که یک راوی رو یک صاحب ترجمه رو با راوی مروی ان مشخص کنن و تعریف کنن و بشتان کننش، اولین جایی که ایجاد شده این سبک دنبال شده در رجال برقی، بعد در کتاب های بعدی هم در رجال شیخ همون نفتر دنبال شده بود، در رجال بقی در ترجمه خیلی اشخاص وارد شده که ربا انهو علی محمد، ربا انهو نمیدونم ابو مصطفی، ربا انهو چی، ربا انهو چی. ایشون مفاد بگه این ربا انهو فلان کرد معناش اینه که این مرویان از طریق این راوی شناخته میشه، یعنی از این مرویان فقط این راوی رو باید کنید و این خلاف مقصود آقایون. آقایون عکس یه مهم میگن، هم میگن این راوی فقط از این مرویان. در رجال شیخ هم در باب من لم یرزن هم کثیرم ما میگه روان هم حمید ابن زیاد، روان هم کلوکو، روان هم چی چی چی، این اصلا هیچ خلاصه فقط برای بیان طبقه است. که طبقه این شهر تجوریه، طبقه این شهر تجوریه، میگه روان هم تلوشکوری، یعنی در طبقه مشایخ تلوشکوری. این معنیش نیست که نه فقط تلوشکوری از اون عقل میکنه، نه اینکه او فقط از تلوشکوری نقل میکنه، هیچ قرینیت نداره. البته اینجا یه نکته من برای توضیح کلام ایشون عرض کنم، اون اینه که چطور ایشون بین رجال برقی و رجال شیخ فرق خواهی میشه. ایشون میفرماید در رجال برقی دلالت بر حفظ مرویان در راوی میکنه، ولی در رجال چه دلالت بر حفظ مرویان در راوی و حفظ راوی در ایش کنه میکنه، فقط برای بیان طبقه. فقط اینه چیه؟ چون هیچ یک از اینه تصریح نیست تو این کلمات، فقط عبارت اینه که روان ها فلان کتای، روان ها فلان کتای. میتونه وجهش این باشه، این روان ها فلان کتای در رجال شیخ عمدتاً در باب من لم یرزن هم، باب من لم یربن هم یک باب مشخصی نیست، یعنی از زمان بعد از من چندین طبقه رو در خودش جای میده. به خاطر همین متناسب است که روان هم فلان کس بگن تا طبقه تقریبیش رو بشناسند. چه خلاف باب اصحاب الائمه که در رجال برقی مانده، اون باب مشخصه، احتیاج به چیز نداره، تعیین طبقه نداره، چون احتیاج نداره. این روان فلان کس باید نشونه این باشه که این خلاصه یک حصر اینجا هست، از طریق این راوی شناخته میشه، لااقل حصر راوی معروف میکنه، حصر راوی معروف میگه راوی معروف این شخص این شخص اینه. اون مثلا روایت از طریق اون آقا رسیده که و الا وجهی نداره که تو باب اصحاب البرقی. البته من قبل از اینکه وارد اصل این حرف بشم، این اظهار نظری که ایشون در مورد اینجا کرده رو باید یه بررسی بشه. قبلا هم ما تو بحث اشاره کردیم این مفهوم روان هم فلان کس یعنی چی؟ شیخ چرا میگه روان هم تلاش کنیم؟ عرض کنیم روان هم تلاش کنیم نه برای بیان طبقه، نه برای بیان راوی، حتی راوی هم مرویان، نه برای بیان هیچی. عمدتا روان و فلان کرد به جهت بیان مصدر کلامش، مواردی که ایشون در از کتاب امید ابن زیاد نقل میکنه، روان امید ابن زیاد، مواردی که از کتاب تلاکتوری نقل میکنه، روان تلاکتوری، حتی در روات معروفی که روان و تلاکتوری هیچ کنه چیز نمیکنه، طبقه چون رو روشن در نمیکنه، کلمه روان و تلاکتوری اومده، در تجربه صدوق اومده روان و تلاکتوری. صدوق به هر حال هم ولادت وفاتش معلومه، اصلش معلومه، خصوصاتش معلومه، خیلی هم تلاکتوری غیر معروفه نیست، خیلی غیر معروفه هم نیست. صدوق با تلاکتوری شناخته نمیشده حتی در حسب خودش. این برای این بوده که این مطالبی که ایشون ذکر کرده از کتاب تلاکتوری، شایدش هم اینه که به ترتیب اینها روان حومید بزیان زیر همه، روان ها تلاکتوری ها زیر همه، که نشونگر اینه که اینا از یه مصدر هستن. اینا نحوه ترتیبی که اون صحبتایی که دور شناخت کتب رجال شیخ هم تو اینا کردیم همینا این دکتر میرسونه، به احتمال قوی در مورد رجال بقیه هم همین باشه. روان ها ابن مسکان اینه که ما این شخص رو در اسناد ابن مسکان دیدیم، روان ها ابن مسکان اشاره به اینه که اینه من در یک سندی که ابن مسکان درش واقع هست اون رو دیدم. فرض کنید کتاب ابن مسکان داشته، این جزء مشایخ ابن مسکان بوده، نه در دور هست نه در دور هیچ. خب حالا برگردیم به اصل حرفی. صاحب قاموس رجال میفرماید که مجرد اینکه یک شخص راویش خلاصه دیدیم که در ترجمه یک راوی روان تلاکتوری دارن، دلیل بر این نیست که این شخص مشخص کننده. بعد شاهد میاره، میگه در ترجمه حدود در دوازدن احمد نام گفته روان هو همید، روان هو همید. این آقایون بزرگواران اومدن در ترجمه این در دوازدن نفر گفتن یتمیز به روایت همید. خب اگر احمد تو سند واقع بشه، احمد مطلق، همید یاد همین در نفر نه بودم دیگه، چجوری وجه تمایزشون هم یه تمیز به رایت حمید یعنی چی؟ حمید که هر ده نفرشون نگو میکنه، همه شون رو اسمشون احمده. یا اشکات احمد نام هایی که تلاکتوری ازش نقل میکنه 15-16 نفر هستن، تو ترجمه همه اینو گفتن یه تمیز به رایت تلاکتوری. تلاکتوری چه تمیزی به این ها میده؟ خب بنابراین هیچ قرینیتی نداره مجرد راوی و مرمی. البته ما حالا نمیخوام یه سری بحث دیگه مفصل ایشون کرده، اونا رو من فعلا همش رو حفظ میکنم. اون اینه که ما مجرد اینکه روان و تلاکتوری رو قیده نمیدیم، این کاری که این آقایون میکنن و یه تمام یه دوره و تلاکتوری یه جا میبینن قیده قرار میدن، درست نادرست و حرف متینی هست، حرف حقی هست، ولی اصل مبنا رو نمیشه خراب. اون اینه که با بحث در جمعی موارد ببینیم از این راوی کدومی که اینا فقط روایت میکنه. مثلا ابن مسکان از حلبی ها از کدومشون بیشتر روایت میکنه یا فقط روایت میکنه؟ نمیگیم یه روایت یه سنه یا گفته یه عبارت گفته رجالی روان تلاکتوری اونا افراد هستن اینها، ولی انکاری که صاحب قاموس رجال هم میکنه تفریده، اصلش رو انکار. بله ما تمیز و مشترکات که می کنیم به طبقه راوی و به راوی دیدن راوی با در نظر گرفتن تمامی روایت های این راوی در نظر می گیریم، هر چی روایت هست در نظر می گیریم، روایت های لیست می کنیم، به ترتیب حروف الفبا می کنیم، مرتب می کنیم، می بینیم که از ابن مسکن فقط از مثلا محمد حلبی نقل می کنیم، فقط از محمد یا بیشتر از محمد حلبی نقل می کنیم، بین اسلام منصرف به اونه، شخص معروف و شناخته شده برای ابن مسکن محمده. اگه هم حالا از یحیی حلبی یه جایی روایت کرده باشه اون خب دیگه خب به تصویر اطلاق به موارد نادره منصرف نمیشه، هیچ وقت اطلاق موارد مشهوره و متعارفه منصرف میشه. بنابراین ما برای تشخیص راوی و مروی نیاز داریم به کتاب هایی که لیست های جامعی از راوی مرگی هستن، کتاب های مثل مجرد رجال الحدیث تا حدودی تمرمات و کتاب های بوری جدید تا حدودی و کارهای مثل کارهای کامپیوتری که ما داریم و از اینجور کارهای مثل جامعه ما و همسارین. خب این مجموعه هر مقدار هم که اطلاعات انسان بیشتر باشه مستقل داره. اگر انسان فقط خود اربعه رو بررسی کنه میتونه بگه ابن مسکان تا یه حدود 70% فقط از محمد حلبی نقل میکنه، ولی باز احتمال داره که ابن مسکان از دیگر حلبی ها نقل کنه کتاب های دیگه. اگر بیشتر کتاب های موجود رو بلکه همه کتاب های موجود رو لیست بشه و فهرست بشه و انسان همه رو تفحص کنه، تقریبا به یک اطمینان و یک زن بسیار قوی رجالی میرسه. این یه نکته. نکته دیگه که اینجا هست اونه که راوی خیلی وقتا به عنوان یک قرینه تلقی میشه. ما یه مجموعه قرائن رو با هم دیگه زمینه میکنیم تمیز مشترکات. آقا مطور رجا یه نکته ای داره، مسئله اتحاد راوی و مرجع رو نه تنها در مسئله تمیز مشترکات اشکار میکنه، در مسئله توحید مختلفات هم اشکار میکنه. چون یه روشی هم هست در توحید مختلفات، میگن این دوتا یکی هستن چون راویاشون یکی هستن، چون مرجع هاشون یکی هستن. صاحب امثال رجال میگه از دلیل هایی که از راوی و مرجع رو نمیشه دلیل برای اتحاد گرفت، در ترجمه صفوان ابن یحیی گفتن، صفوان ابن یحیی از 40 تا از اصحاب صادق نام کرد، این 40 نفر راویشون صفوان، مرویانشون امام صادق. در ترجمه ابن ابی امیه گفتن از 100 تا از اصحاب امام صادق نام کرد، از حسن ابن محبوب گفتن 60 تا از اصحاب امام صادق نام کرد. این 40 تا و 60 تا و این 100 تا همشون راویاشون یکیه، صفوان ابن محبوب ابن ابی امیه، مرویانشون یکیه امام صادق. آیا اون وقت یعنی این هشتتم مشترک هستن؟ این استدلال خیلی استدلال فی غیر محلیه، انتظار نمیخوام اون دلیل استدلال کسانی که اتحاد راوی و مرویان رو دلیل میگیرن در جایی است که از جای مختلف شواهد کافی برای اتحاد باشه، اسمشون یکی باشه، اسم پدرشون یکی باشه، نمیدونم یه سری خصوصیات دیگه ای که هست یکی باشه، اتحاد راوی و مرویان رو به عنوان یک قرینه تلقی میکنن. خب 40 نفری که حتی همین 40 نفر چند نفرشون هستن که هم اسمشون هم اسمشون هم راویشون یکی باشه؟ این اولا. ثانیا ایشون اومده راویای امام صادق رو ملت قرار داده، امام صادق 4000 تا راوی داره، بیاییم راویای اشخاص رو در نظر بگیریم که راویاشون 2 تا 3 تا. خب میگیم فرض کنید که محمد ابن حسین ابن سعید، ان قاسم ابن محمد الجوهری، فرض کن ان علی ابن ابی حمزه، میخوایم بگیم این قاسم ابن محمد جوهری با قاسم ابن محمد کاسولا مثلا یکی از یا یکی نیست، فرض کن. خب حسین ابن سعید چند شیخ داره؟ اینجا ممکنه دشمن باشه. علی ابن ابی حمزه چند راوی داره؟ به جایی که امام صادق میگیم 4000 راوی داره، علی ابن ابی حمزه 20 راوی داره. دایره احتمالات خیلی کمتر هست. این 20 راوی نقطه اشتراکشون با مشایخ حسین سعید چقدره؟ ممکنه بشه 4. این 4 تا 4 تا قرینه دیگه از برابر بشه 4 تا بشه 1. در نتیجه ما باید در نظر بگیریم که این راوی خلاصه چی هست چی هست. ما حالا من این یه داخل در پرانتز بود، اون قواعدی که قبلا تو بحث توحید مختلفات میگفتیم، کل ما کانال نمیدونم قاعده کثرت، قاعده غرابت، قاعده نمیدونم، از اون قرائنی که و قواعدی که اونجا میگن همه اون قرائن باید در نظر گرفته بشه. ما در بحث رجال اصلا متاسفانه یک سبکی که خیلی از این کتابها آدم احیانا توجه چیز میکنه اینه که رجال رو باش انگار بحث ریاضی میکنن. رجال بحث ریاضی نیست که، رجال جمع شواهد قرائنه. اگر اجازه بدید بازم تعبیر قبلی رو به کار ببریم، یک کار پلیسیه، یک کار اطلاعاتیه، یه مجموعه قرائن، یه مجموعه چیزها رو با هم دیگه انسان زمینه میکنه، یک نتیجه‌گیری میکنه. بنابراین خیلی از این نکاتی که ما میگیم در حد یک قرینیت مطرح هست. این قرینه ها رو به هم دیگه زمینه میکنیم، یک استدلال تامی بدهیم. خب
حالا مسئله قرینیت که رسید، ما قرائن دو قسم داریم. قرائن گاهی قطعی هست، گاهی یا تلقطعی هست، گاهی ظنی هست. قرائن قطعی که خوب خیلی خوبه، قرائن ظنی باید با هم دیگه انضمامشون یه کارساز باشه. اینو قرائن در یه تقسیم بندی دیگه داخلی هست و خارجی. قرائن داخلی اسناد قبل، اسناد بعد، متن روایت. اونجا در متن روایت یه مشخصاتی که داشته باشه، یه ابرسنان داشتیم، امام بود، متن روایت بوده یا محمد. تو ابرسنانی باشیم در متن روایت امام گفته یا ابا جعفر، و ما بفهمیم که ابا جعفر لقب محمد هست، نه لقب مثلا عبدالله. قرائن خارجی مثل مراجعه به سایر اسناد همین روایت قبلا اشاره کردیم و به دست آوردن تصریح بر امام را، به دست آوردن سایر اسناد همین روایت و به دست آوردن تصریح، نه به دست آوردن قرینه بر تشخیص نام راوی در سایر اسناد. خب البته این یه بحث دیگه هم باید انجام بشه که آیا این یک روایت رو دیدیم در دو مصدر اومده، در یه مصدر محمد حلبی هست، در یه مصدر الحلبیه، آیا این دو تا حتما یکی هستن؟ این روایت واحد رو دو نفر میتونن نقل کنن یا نمیتونن نقل کنن؟ اینو باید سبک سنگین کرد. بعضی ها قرائن اقتضا میکنه که نمیتونن، بعضی ها قرائن اقتضا میکنه که اشکالی ندارن. فرض کن اگه برادر باشن، احتمال اینکه هر دو با هم دیگه رفته باشن روایت نقل کرده باشن بیشتر، اینکه دو نفر اجنبی که با هم دیگه کاری ندارن. به خاطر همین هست در بحث تمیز توحید مختلفات هم این نکته رو اشاره کردیم، قرائن هر مقدار از همدیگه استقلال داشته باشه قرینه چه برای اتفاق میشه. اینجا هم این که این روایت در دو سند واقع شده باشه، هر مقدار همدیگه مستقل تر باشه این واقعی ها، یعنی با همدیگه پیوند نداشته باشن، این که این دوتا رو به همدیگه یکی کنه بیشتر. همون مسئله استقلال قرائن که تو اون بحث مطرح شده اینجا هم باید مطرح بشه. حالا قرائن یه موقع راوی، یه موقع مرویان، یه موقع هر دو، هر دو هم یه موقع متحدن هست، یه موقع منفردن. چطور؟ ببینید ما قاسم رو، قاسم ابن محمد رو میخواییم ببینیم قاسم ابن محمد کیه. میدونیم قاسم ابن محمد جوهری از مشایخ حسین رو سعید هست، قاسم ابن محمد جوهری از شاگرده علی ابن ابی حمزه هست. ببینید سند ما قاسم ابن محمد بین علی ابن ابی حمزه و جوهری واقع شد، حسین و سعید و علی ابن ابی حمزه واقع شد. ولی آیا مجرد این که این شخص هم از مشایخ این راوی باشه، هم از راوی این شخص باشه، الزاماً به این مفهوم هست که متوسط بین این دو تا واقع میشه؟ یا نه؟ فرض کنید ببینید کسی مثل محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب شیخ ابن قلبه هست، راوی از حسین محمد ابن عامر هم هست، ولی الزاماً لازم نیست بین این دو تا واسطه باشه. ممکنه شیخ این باشه، استاد اون هم باشه، ولی واسطه بین این دو تا واقع نشه. چرا؟ شیخی که اون هست در جای شیخی اون هست که از اون نقل نمی کنه. راوی از مثلا حسین محمد عامر هست در جای راوی از اون هست که این ازش نقل نمی کنه. به خاطر همین باید دید این راوی متوسط می شود یا نمی شود. حالا در جایی داریم که این سلسله مستحکم هم داشته باشیم، علی حسین مستحی، علی القاسم محمد الجوهری، علی ابن ابی حمزه، که این قسم سوم از همه مهمتره، جایی که توسط این راوی بین این راوی مروی هم مطابق کنیم، نه فقط که ما اسمش گذاشتیم راوی و قرینیت، راوی و مروی هم با هم مجتمعن. یه قسم دوم بود، قسم سوم راوی و مروی هم منفردن، منفردن که به خاطر همین ما باید به راحتی دو تا راوی رو بتونیم با هم دیگه مقایسه کنیم، رابطه این دو تا چیه. الان کامپیوتر خیلی کار رو میشه راحت کرد، از کار دستی خیلی دشواره این کار در بردن، این دوتا رابطه شون دیجون دیگه. اسنادی که کتاب هایی که سند های کامل رو میارن، از اون کتاب ها این کار راحت تر در میاد، بیدونیم واسطه واقع شده باشه، اون سند کامل و ناقص سند یک کامل باشه، به راحت تر ما میتونیم واسطه ها رو ببینیم، راحت تر میتونیم سلسله سنت ها رو مقایسه کنیم. عرض کردم سلسله سند هم احتمالاً موثق هست. بخاطر همین ما اگر دیدمون رو به جای اینکه راوی و مرویان منحصر کنیم به سلسله سند منحصر کنیم، یعنی معطوف کنیم، خیلی جهات نتایج سودمندتری میده. بخاطر همین اصل معروف رو که به آقایون دادیم خواستیم کل سند مد نظر باشه، کل سند حفظ کنیم. میشه استفاده کرد ولی تحقیقات میشه، ولی یه قسمتش رو اونم دشوار، البته دشوار هست ولی میشه. یکی بازی باید کرد اینه که عرض کردم بیشتر قواعدی که از این کتاب همیز آقای بروجردی هست با بازی کردن تو مجمع رجال عزیز و امسا اینو میشه استفاده کرد من دونه هست. یه نکته یکی دیگه هست، گاهی باید قرائن با همگی تعارض کنند. باید دید که این قرائن آیا قطعی هستن؟ هر کدوم قرائنی که قطعی هستن مقدمه. فرض کنید که راویش میتونه از این از دو نفر نقل کنه، ولی معمولا از این نقل میکنه. بلبنای مرویان این به هیچ وجه از اون نقل نکرد، اصلا طبقهش نمیخوره، یعنی از جهت ولادت وفات نمیخوره. به خاطر همین برای اینکه قرائن قطعی بشه یا ظنی بشه، ولادت وفات وفاته اشخاص خیلی مؤثره. میدونید که ولادت وفات هم میخونه اصلا میتونه این رو روایت کنه یا نمیتونه، از جهت خصوصیات مکانی، خصوصیات ایدو چیزا، اون بحثایی که در چیز اشاره کردیم، فوید مختلفات به بیشترش اشاره کردیم، اونا خیلی اینجا مؤثره. این اولا قرائن قطعی مقدم هست بر قرائن ظنی، البته با توجه به اینکه احتمال صفر هست. خیلی وقت این قرائن قطعی که میگیم مثلا ظاهر سنده، ولی اگر احتمال صفر و احتمال تحریف رو بدیم قرائن قطعی میشه ظنی. اما این از این مطلب عبور کردیم، قرائنی که واقع هست در سلسله روات به طور طبیعی مقدم از قرائنی که واقع هست در سلسله مرویان. به خود مطلبی که قبلا اشاره کردیم سلسله روات میتونن کسایی باشن که تعبیر مشترک رو به کار برده باشن، ولی مرویان ها نمیتونن کسایی باشن که سیگر رو به کار برده باشن. روی این جهت ما برای یک بحث احیانا احتیاج به محاسبات ریاضی داریم. فیلم از جهت عمری این میتونه از اون عقل کنه؟ محاسبات ابتدایی رجال بر مبنای عمر متعارف، این ما یه عمر متعارف در نظر میگیریم. محاسبات عادی رجالی بر این مبنا، ولی اگر بخوایم محاسبات قطعی بشه، یا به قطع نزدیک بشه، باید مسائل عمر طولانی هم پیش بشه. هرچی در محاسبات ما دایره محاسباتی رو بیشتر کنیم، این طرف احتمال رو زیادتر کنیم، قطع بیشتر میشه. یه موقع یه راوی رو فقط 70 سال داره، یه موقع این نه بالانس قرار میدیم، میگیم راوی ممکنه 40 سال داشته باشه تا پای ده. این خب طبیعتا اگه 40 سال تا 10 سال همش رو بررسی کردیم، خب خیلی نتیجه های قطعی تری به ما میده. خب من چند تا نکته رو فقط چون فکر میکنم یه نمیرسیم یه راوی بوده نه یه سری نکات دیگه هست که من فقط اشاره کنم و قطعشم، چون نمیرسیم وارد تفصیلش بشیم. مسئله ای که در همه اسناد مهمه، من جمله در بحث تمیز مشترکات توجه مسئله علو اسناد. خیلی وقتا یک سند رو که انتخاب میشه به خاطر کوتاه بودن سنده، علو اسناد اینو باید مد نظر داشت که علو اسناد خیلی مهمه. البته اولو به اصلاد چونه که قبلا اشاره کردیم در نقل از حساب مهم بوده، نقل شفعی خیلی مثل اولو به سنت رو درش نمیشه دنبال کرد، چون نقل شفعیه من میتونم واسطه رو حفظ کنم، بعد برم شهر دیگه واسطه رو حفظ کنم، زحمت بگیشم، خب زحمت نمیگیشم با واسطه نقل. ولی اگر نقل از کتاب باشه، خب یه کتاب رو شخص کنم، یه روایت دو روایت نیست. این که انسان زحمت بکشه با سر کم کنه خیلی طبیعی تره، یه زحمت میگه اجازه روایت میده، هزار در روایت با سرش کم میشه، این سر داره که یه روایت دو روایت با سرش کم میشه، چون نقل های از کتاب نقل مشتمعیه، نقل اجتماعیه، به خلاف نقل های شفعی که نقل تفصیلی و فرزن فرد. بنابراین کلن نقل از کتاب رو باید با نقل شفعی فرق بشه.
خیلی وقتا میشه استدلال کرد که نقل کتاب یا نقل شفهیه. خیلی وقتا داستان ها نقل شفهیه. الزاما داستان حتی از کتاب نقل شده باشه نیست. و به هر حال هر دو این نکته رو باید با هم دیگه توجه کنیم. نکته دیگه که باید توجه کرد مسئله تلفیق اسناد. ببینید اگر علی ابن ابراهیم یک سری اسنادی داشته باشه به نبی باشه، ما هم یک سری اسناد داشته باشیم به علی ابن ابراهیم، یه رو باید ابن ابی عمیر رو دیدیم، یه این سند خودمون رو به علی ابن ابراهیم ذکر کنیم، بچسبونیمش به سند علی ابن ابراهیم تا ابن ابی عمیر، یعنی از چسبوندن دو سند به هم یک سند وحدانی تشکیل بده. این سند یک به اصطلاح یک نحوه کار هست، تلفیق اسناد، تعویض اسناد، یه سند با سند دیگه جایگزین کنه. این جور کارهایی که احیانا ممکنه قدما هم خیلی بهشون انجام میدادن و مد نظرشون بوده، در اسناد خیلی مهم هست. اساسی این نکاتی که الان دارم عرض میکنم این نکاتی است که اختصاصی به بحث تمدید مشترکات نداره، در همه بحث‌های رجالی مطرح هست، هرش هم بحث تمدید مشترکات رو می‌گیره، هرش هم بحث تمدید مشترکات رو. خب این هم این نکته. نکته دیگه که باید در نظر گرفت اون اینکه آیا یک راوی میتونه هم با واسطه نقل کنه هم بیواسطه، و وجوهی که یک راوی چیه؟ خب همون میخوام بگم این مسئله تلفیق اسناد رو باید کمی روش چیز کنم کار کرد، یه به عنوان یه مسئله که فقط یه طرح میکنم. مطلبی که عرض کردم که اسناد فقیه رو اگر این مسئله تلفیق و تعویض اسناد توش طرح بشه، شواهدی شواهد قابل، اگه ببینید قرائنی که برای تلفیق اسناد هست قابل توجه نباشه، ما بینا اعتنا نمی کنیم، ولی یک قرائن قطعی ممکن انسان بر تلفیق اسناد دیگه بیاری که مطلب رو تموم کنه. بذارید یه نمونهی که قبلا هم اشاره کردیم باره دیگه تکرار کنیم. شیخ در مشیخه تهذیب طریقش رو که به فضل نشاندان داره اینه، ماروی تو به حاضر الاسانی الی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل نشاندان. از این مدت میاد ایشون یک اشتباه فاحش کرده، اونی که ایشون توقع فرمودن که ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن اسماعیل توی یه طبقه و ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن اسماعیل هر دو جا از فضل شادر نقل میکنن، در حالی که خب این سند مکرر کافیه، علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن فضل شادر ابراهیم ابراهیم ابن هاشم و فضل شادر دوتاشون از ابن ابی عمر نقل میکنن، محمد ابن اسماعیل هم در طبقه ابراهیم ابن هاشم نیست، جزو مشایخ کلینیه. یه طبقه این برتره، یعنی تحویل سنده، این تحویل شیخ بهش التفات نکرده. خب این مهم نیست، این حالا بد نظر من. خب این سند سنده که توش محمد ابن یعقوب واقعا هست، خب ما به توجه به اسناد کافی خب خیلی راحت سنده داشته. جالب اینجا که شیخ طوسی طرق دیگری به فضل ابن شازان آورده، اون طریق اینه، ما روی تو به ها زیل اسناد عن الحسن ابن حمزه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل شد. در از اسناد کلینی ایشون اشتباهی کرده، توهم کرده که علی ابن ابراهیم به فضل شادان، طریقش اینه، علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل شادان. طریق دیگه ای که به علی ابن ابراهیم داشته که از طریق کلینی هم نبوده، اون طریق رو به علی ابن ابراهیم رسونده، این تکه سندی رو که از سند کلینی داشته چسبونده بشه، تلفیق دو تا سند خیلی از اون سنده از همین جهاز درست میشه، حریف مستقیم همین طریق هست دیگه.
تو این مورد به خصوص مسئله تلفیق خیلی روشنه که تلفیق کرده. من هیچ چیز دیگه ابراهیم ابن حاشم اصلا روایت نداره. اصلا روایت نداره. ابراهیم ابن حاشم خودش بزرگتر از فضل میشادن. فضل میشادن 260 از دنیا رفته. فضل میشادن راوی ابن ابی عمر و اون طبقات ابراهیم ابن حاشم از احمد محمد بن صاحب بزرگتره. از مشایخ پیرمرده بوده، شاید 20 سال بزرگتر از این باشه. فضل میشادن باشه. این ابراهیم شانشان راوی فضل شده، راوی کتابش، راوی روایاتش، نه یه روایت دو روایت، روایاتشو میگه ابراهیم شانشان نقل کرده. هیچ جمع کار آدم یه دونه سند تفسیری نمیگه. همون عرض میکنم تلفیق کرده دیگه. سند علی ابن ابراهیم ابی و محمد ابن اسماعیل فضل شازان از کافی گرفته، با اشتباهی که کرده در این که علی ابن ابراهیم و فضل شازان ارتباط داره. در حالی که فضل میشد تو سر علی ابن ابراهیم نیست اصلا. فضل میشد تو سر محمد ابن اسماعیل اون یه تایی دیگر. اون که اشتباه کرده. تحویل رو متوجه نشده. از سند واو عادی گرفته. خب علی ابن ابراهیم و فضل میشد تو واسطه شده نظر گرفته. خب طریق دیگه که به علی ابن ابراهیم داشته، چون طریق به جمعی روایات علی ابن ابراهیمه، با توجه به این داشته که در فروغش گفته دست این به جمعی کتبی و روایاته، یه سری روایت علی ابن ابراهیم از فضل میشادانه، این سند هم که از اون سند تحذیب گرفته چسبونده سر این سند تلفیق سند آفت رجال تلفیق آفت رجال و این تلفیق سند عمدتا هم در مشیخه و کتب رجال رو نه در روایت تلفیق. خب ایشون دیده که علی ابن ابراهیم هر جایی که ایشون از فضل شدان روایت میکنه با تکرر روایت هایی که علی ابن ابراهیم نبیه و محمد ابن ابراهیم فضل شدان فهمیده که طریق به کتب فضل شدان متوجه شده که شیخ علی ابن ابراهیم به طریق داره به اون اشتباهی که کرده به فضل بشازان، به کتب فضل بشازان علی ابن ابراهیم ابیه و محمد ابن اسماعیل فضل بشازان درسته؟ پدر رو واسطه قرار داده، محمد ابن اسماعیل هم واسطه قرار داده بین علی ابن ابراهیم و فضل بشازان، محمد ابن اسماعیل واسطه نیست. این تحویل متوجه نشده. این یه مقدمه. مقدمه دومی که با توجه به تکرر این موارد طریق رو هم طریق به کتب فضل بشازان گرفت. این دو مقدمه رو که در نظر گرفتید بعد در علی ابن ابراهیم اجازه عامی به حسن ابن حمزه طبری داده، گفته جمیع کتب و روایت های علی ابن ابراهیم رو حسن ابن حمزه روایت کرد. یه سری روایت های علی ابن ابراهیم روایتت که از حضر اجازه داده، این سند به اون سند ضعیفه کرده. این کاری که الان به نحو بسیار ضعیفترش و نپخته‌ترش در تو خارج احیانا معمول میشه، تعمید اصناد تعمید میکنم سندر عوض میکنم، یه تشوهید که عوض میکنم. این سند البته اونجا پیشرفته تره، یعنی این دقیقا هیچ مشکل خاصی نداره از جهت منطقی، ولی کاری که خیلی از من آقایی میگه حالا مثلا تعمید اصناد و شیوه هاش رو اینش حالا بعدا این بحثش باز بکنیم، کجا ایجاد شده، کیا تلفیق اصناد کردن، تعمید اصناد کردن، سمال مقال یه سخت تعمید اصناد داره، مهمای صد یه تعمید اصناد داره، چیزهای مختلف تعمید اصناد هست. اصلا حالا پاشده ارز کنم از اول آخر خط بخونم که من خیلی مقیده ندارم در کل این کارهای تعویض اسناد و کار تلفیق و کار اینا، ولی توجه به این نکات باعث میشه که خیلی وقتا آفت زدایی بشه رجال. به نظر من این تلفیق اسناد یه آفت بشه و اگر انسان آفت رو نشناسه نمیتونه آفت زدایی. حالا باشه تا بعدا این بحثش رو اونبال کنم. خب ما حالا دیگه این بحث ها رو دیگه به هر حال با هر کیفیتی هست بحث رو با منش رو برمیچینیم و بحث رو جمع میکنیم. حیف هم میاد یه بحثی رو که در مورد توحید مختلفات تسلطه یه بحث کوتاهی رو عرض نکنم در مورد توحید مختلفات که مربوط به همین مسئله اولو و اسناد هست و تمومش کنیم. اون ابن مسرور معروف هست، جعفر مسرور، وقتی یه موقع اشاره کردیم ابن قلوبه اتحادش با ابن قلوبه یا اتحادش با ابن قلوبه نیست. خب این بحثی داره که این ابن مسعود با ابن قلوبه یکی هست یا یکی نیست. حاج آقا یه موقعی میفرمودن که این ابن مسعود با ابن قلوبه یکی نمیتونه باشه. قرینه عمده که می آوردن این بود که ابن قلوبه عمده روایتش از پدرشه و ابن مسعود یه روایت از پدرش نداره. و معمولا از محمد حسین محمد ابن عامر. خب اونجا به ذهنمون رسید که یه قرائنی هم بر اتحاد بود، این عمده مالی بود که در سر را من به ذهنم رسید که ابن مسعود از اون صدوق باشه. ببینیم آیا صدوق نیازی داشته به این که روایت هایی که ابن مسعود از پدرش نقل میکنه عکس کنه؟ پدر ابن قلوبه اگر با ابن مسعود یکی باشه، پدر ابن قلوبه راوی سعد ابن عبدالله، شاگرد عمدتا شاگرد سعد ابن عبدالله. توجه کنید ابن قلوبه ان ابی هم سعد ابن عبدالله. اگر صدوق بخواد از طریق ابن قلوبه به واسطه سعد ابن عبدالله رو نقل کنه، سعد ابن عبدالله نقل چی میشه؟ میشه صدوق ان ابن قلوبه که مثلا میگه با ابن مسعود یکیه، ان ابی از سعد ابن عبدالله. دو تا واسطه میخوره بینه صدوق و سعد ابن عبدالله، در حالی که صدوق تری یک واسطه ای داره. همه مشروعیت صدوق شاگرد سعد ابن عبدالله، پدرش محمد ابن موسی ابن متوکل، محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن علی ماجیگوگه، همه این اساتید عمده صدوق شاگرده سعد ابن عبدالله. چه دعیی داره بیاد روایت های ابن مسعود از پدرش رو نقل کنه؟ حد اکثر دو واسطه می کنه. این نکته با توجه به اینکه نقلیات معمولا نقل از کتاب بوده و سعد ابن عبدال این ابن قلوبه ابن مسعود عمدتا واسطه به کتاب هستن، کاری که ابن قلوبه براش می کنه اینه که یک طریق دو واسطه ای به ابن به سعد ابن عبدالله بش بده. یه واسطه خودش داره، چه احتیاج داره؟ شاید جالبش اینه که ابن مسعود در غیر کتب صدوق از پدرش روایت کرده، در غیر کتب صدوق، ولی ابن مسعود ابن قلوبه که روایت پدرش که داره در غیر کتب صدوق، در کتب صدوق ابن قلوبه تعبیر نشده، در کتب صدوق ابن مسعود. این ابن مسعود از پدرش روایت در کتب صدوق هیچ نداره، یعنی غیر کتب صدوق روایت در رب لفت ابن مسعود. ابن قلوبه مهم نیست، اون روایتی از پدرش که مسلمه، ما میگیم ابن مسعود از پدرش روایت نداره، ابن قلوبه داره ابن مسعود نداره، ما میگیم ابن مسعود در کتب صدوق نداره ولی در غیر کتب صدوق داره. من در بعضی اسناد دیدم ابن مسعود انا ابی هست سعد ابن عبدالله، سند متکرر ابن قلوبه، ولی راویش دیگه صدوق نیست، راویش کاربرون مسعود تلوکری که مثلا احیانا ممکنه طریق یک واسطه‌ای نداشته باشه، یا تلاکوری که به علو سند خیلی توجه نداره.